أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. اوقات شهادت حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله است. امیدواریم که عزاداری ها، عرض ادب ها از همه دوستانشون در همه نقاط عالم مورد پذیرش حضرت حق و وسیله سعادت دنیوی و اخروی نثار روح مقدس حضرتش هم صلوات و رحمت کنید. دعاهایی که در قرآن کریم به صورتهای مختلفی آمده است مورد صحبت بود و به طور اکثر اول صحبت عرض می شد که بیشتر آیه‌هایی که دعایی در اون آیات به گونه‌های مختلفی آمده است صحبت شده است، بعضی هم باقی مونده که انشاءالله سعی بر اینه که انشاءالله اونها هم صحبت شده باشه تا در مجموع دعاهای قرآن کریم در همین سطح صحبت‌های خودمون جمع آوری شده باشد. یکی از دعاهایی که در مسیر صحبتمون هست این جمله شریف است: فکتب نام الشاهدین. ترجمه آیه اینه، زبان قال جمعی است که در زمان حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام ایمان آورده بودند، به سعادت رسیده بودند. در ارتباط با اونها قبل از این آیه مطلبی گفته شده، بعد اونها دعایی دارن، دعاشون اینه. بعد از این که اعلام کردن که پروردگارا ما ایمان آوردیم، ربنا آمنا، ایمان آوردیم، به ما انزلت، به اونچه که از طرف تو نازل شده است ما مؤمنیم، باور کردیم، پذیرفتیم. و تبعنا الرسول، و تبعیت کردیم از پیامبر، یعنی از جناب حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تبعیت کردیم، بیشان گرویدیم، فکتبنا مع شاهدین، پس خدایا ما را با شاهدین قرار بده. این دعا رو کردن، فکتبنا مع شاهدین میشود دعا، درخواست کردن از خداوند متعال. بعد از اینکه اعلام کردن ایمان به پیامبر را و ایمان به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام را، اون وقت اینجور دعا کردن که خدایا ما را با شاهدین قرار بده، فکتبنا مع شاهدین، جزء گروه شاهدها باشیم. پس این یک دعاییست. ردیف صحبتمون که دعاهای آیات شریفه قرآن بود، مشخصه این هم در همون ردیف دعاییست که این جمع پس از ایمانشون و اعلام پیروی از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا درخواست کردن فکتبنا مع شاهدین، ما را در جمع شاهدین بنویس، یعنی قرار بده، ثابت بدار، جزء این گروه باشیم. شاهدین معناش همون گواه ها، شهادت یعنی گواه، کسی را که بر چیزی گواه است گفته میشه که شاهد است. و شهادت دیگه برای هممون معناش مشخصه، شهادت به این معنا، گاهی شهادت گفته میشه به معنای کشته شدن در راه خدا، شهادت گاهی به این معنا گفته میشه که اون در قرآن کریم کم استعمال شده، به این معنا استعمال شده ولی کم، ولی شهادت به طور اکثر در قرآن کریم که استعمال شده است به همون معنی گواه، شاهد فلان کار، یعنی گواه فلان کار، اون کار رو اطلاع داره، شهادت میده، گواهی میدهد به این کار. خب پس شهادت به معنی گواهی مشخص، که میدانیم شهادت در ارتباط با اون چه که انسان در ارتباط با آن شهادت میدهد شاهد است و میشود انسان شاهد، گواه. خیلی روشنه که بایستی در ارتباط با حق باشه دیگه، یعنی اگر انسان قرار هست گواهی بده، شهادت بدهد، خیلی باید مواظب باشیم که شهادت نسبت به باطل نباشه. در ارتباط با چیزی که درست نیست انسان گواهی بده، از انسان درخواست میشه که شما نسبت به این جریان بیاید امضا بکنید که مطلب از این قراره، بیاید بگویید که من گواهم که مطلب اینه، بیاید شهادت بدید. خیلی روشنه که انسان اگر چنانچه درست نباشد و گواهی بدهد از اون معصیت های بسیار بسیار بزرگ و بسیار بسیار گرفتاریش زیاده که انسان بیجا شهادت بده. لذا از صفات افراد خوب و بندگان شایسته خداوند در قرآن کریم در اواخر سوره مبارکه فرقان میخوانیم که ولا یشهدون الزور، یعنی این بندگان شایسته خدا هیچگاه گواهی به باطل نمیدن، پول بگیرن امضای باطل بکنن و کسی درخواست کنه امضا باطل بکنن، چون فلانی رفیق من هست، چون پدر من هست، چون پسر من هست، چون دوست من هست، حالا درخواست داره که من یک امضا بکنم، ولو که میدانم که حق با اون نیست. اما خب چیکار کنیم دیگه، 20 ساله که رفیقیم، حالا من ما درخواست کرده امضا بکنیم، بسیار بسیار زشته، از اون معصیت های خطرناک که انسان گواهی بدهد به چیزی که حق نیست، باطله. که در حدیثی داره، گاهی این حدیث خونده شده، باید خیلیتون شنیده باشید، که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت مریض بودن که چشم درد بودن، پیغمبر اکرم آمدن عیادت، حضرت امیر علیه السلام به خودشون میپیچیدن، درد شدید بود، ناراحت بودن، پیامبر اکرم فرمودن که عجز اون ام وجع، درد است که شدت دارد، یا اینکه یه مقدار کم تحملی است، یه طبعاً یه صحبتی بود بشه، عجز اون ام وجع. حضرت امیر عرض کردن یا رسول الله درد شدیده. اون وقت برنامه مربوطه هر چی بوده انجام که شد، بعد حضرت امیر سوال کردن که بعد پیغمبر اکرم شروع کردن صحبت کردن، الان دقیق قسمت صحبت خاطرم نیست، مثل این که از به اصطلاح بد مردن کافر، اجمالش که در ذهن هست اینه، از بد مردن یک کافر پیغمبر اکرم شروع کردن بیان کردن، تشریح کردن. کافران چند جور میبینن، بعد از کافران خیلی خوب میبینن، راحت، هیچی وقت مردن ناراحت نیست، راحت راحت میبینن، در حدیث داره. چرا؟ برای که کار خوبی داشته، اون کار خوبش قراره تو همین دنیا پاداشش داده بشه، یه مقدار داده شده، بازم هنوز پاداش کار خوبش مونده، به این صورت جبران میشه که راحت میمیره، که بعد از مردن دیگه گرفتاره. ولی بعضی از کفار اونقدر دیگه جانی که کار خیری که این چنین بخواد اثری داشته باشه خیر، اونها دم مردن هم بد میمیرن، بسیار بد. پیامبر اکرم تشریح میکردن بد مردن این کافر را، یک کافر را که جز اون گروه اول که گفتم نیست، چنون این بد مردنشون رنجاور بود و همون شنیدنش هم مایه تأثیر بود، که امیر المؤمنین علی علیه السلام از درد چشمشون یادشون رفت، درد چشم غفلت شد، شده آدم دندون درده، یه زلزله میشه از زلزله میشه از دندون درد زیادش میده، سردرده، یه طوفان میشه از سردرد بودن زیادش میده. اونقدر تشریح پیغمبر اکرم بد مردن یک کافر را بسیار عجیب بود و موجب نگرانی و تأثیر آور، اصلا خود شنیدن این جریان ولو برای کافر که وضع عجیبی پیش میاد براش، که از درد چشمشون از تعمیر یادشون رفت. بعد از تعمیر سوال کردن، گفتن یا رسول الله از امت شما هم کسی اینجور بد میمیره؟ از امت شما هم کسی اینجور بد میمیره؟ این که صحبت کافر بود، حضرت فرمودن بله، سه گروهن از امت من که این چنین بد میمیرن، یک حاکم و جورن، یک کسی که حکم کنه به زور به ستم، حاکم ظالم، یا حاکم قاضی اگر در قضایش ظلم میکنه، رعایت حق را نمیکنه، چهار تا تلفن عوضش کرده، یه مقدار پول عوضش کرده، به هر صورتی و در هر سطحی از حکم و حکومت، اگر چنانچه حاکمی ظالم باشد و حکم کند به ظلم و ستم به نادرستی، این حاکم این چنین بد میمیرد گرچه کافر نیست و از امت من هست. جو بد این یک حاکم و جور. دوم، آکل مال الیتیم، اون کسی که مال یتیم رو بخوره، دستش رسیده به اموال یتیم، پیش میاد تو قوم خشیا خیلی وقتا این مسائل، و قدرت داره که از اموال یتیم یه چیزی به نفع خودش زیر رو کنه. اگر این کار کرد، آکل مال یتیمی که نمیتوانسته از خودشم دفاع کنه، این یتیم، این هم این چنین است، چنین بد نمیرد. سوم صحبتمون که بحث شهادته، گفتیم شهادت. سوم شاهد و زورن، کسی که گواهی بدهد به باطل. همین که عرض کردم، حالا رفیقش آمده میگه یا به نفع ما یک امضایی بکنیم، نمیدونه حق چیه باطل چیه، دیگه چکار کنیم؟ گاهی هم شوخی و خوشمزگی آدم به خیال خودش میکنه که خب برای تو که دین من ندم، برای کی بدم دیگه، 20 سال رفیقیم. خیر، یک کسی که دین داره، برای پدرش هم دینشو نمیده، برای فرزندش هم نمیده، برای هیچ کس دینشو نمیده، از همه چیز براش دینش ارزنده تر است، گوهر دینشو برای هیچی از دست نمیده. پس اینجور شد، شهادت به باطل دادن اینه. این توزه بعضی از احادیثی که در این مورد رسیده است. و حالا این حدیثی برخورد شده بود، اگر که زود پیداش کنم که بخونم براتون، بد نیست صلواتی مرحمت کنید. که در روایاتمون در این مورد احادیث بسیاری هست و اون وقت یکی از اون احادیث اینه که از حضرت باقر علیه السلام است، در این کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که ما من رجل یشهد شهادت زور علی رجل مسلم لیقطع ماله الا کتب الله له مکانه سکن الى النار. اگر کسی شهادتی بدهد برای اینکه یک مسلمانی از نظر مالی صدمه‌ای برش وارد بشه، بی جا شهادتی بده، شهادت باطل در ارتباط با مال یک مسلمان، وقت اون به شدت در آتش افکنده میشه و مایه گرفتاری است، اون وقت بله. و در روایات در این مورد به صورت‌های مختلف از این معنا کاملا مذمت شده که کسی نسبت به کسی شهادت نابجایی داده باشه. بله، و باز به همین صورت حدیثی هست که اگر کسی شهادت داد شهادت نابجا، براش گرفتاری هایی است، از جمله این که اگر چنانچه عکسش هم اینه که اگر زمینه شهادتی بود که با شهادتش حقی اجرا میشه، عملی میشه، کسی به حق خودش میرسه، اگر کتمان کند این شهادت را، اون وقت باز براش گرفتاری است که از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی الله که من کتم الشهاده او شهد بها لیهدر بها دم امرئ مسلم او لیتوا مال امرئ مسلم اتا یوم القیامه ولوجهی ظلمه مد البصر و فی وجهی کدوه تعرفه الخلائق باسمه و نسبه. حدیث مقداری مفصل هست، در کسی بخواد مراجعه بکنه صفحه 73 از کتاب من لایحضر جلد 4. اگر کسی کتمان شهادت بکنه باز اونم گرفتاری داره سخت و روز قیامت میاد در حالی که صورتش ظلمانی و در یک وضعیت بسیار بسیار ناراحت کننده ای. پس تا اینجا اون چه به عرضتون رسید این شد که متوجه باشیم که مسئله شهادت از مسئله مهمی است. اینجوری نباشه که بی حساب و کتاب به نفع کسی انسان شهادت بدهد و یا شهادتی را کتمان کند. این در ارتباط با کلی شهادت. و اگر کسی در جریانی شهادت میدهد در 3 مورد اهل آتشه، در 1 مورد فلجنه است. اگر کسی شهادت میدهد به باطل و میداند باطل، اگر کسی شهادت میدهد به باطل و نمیداند که باطله و نمیداند حقه، هیچ میداند باطله یا نمیدونه شهادت میده. شهادت میدهد، اتفاقا شهادتش به حق در میاد، اما خودش نمیدونه به حقه. پس شهادت میدهد به باطل و میدونه باطله. شهادت میدهد به باطل، شهادت میده نمیدونه که باطله و باطله، ولی خودش نمیدونه که باید بدونه که حقه. شهادت میدهد، اتفاقا با حق جور در میاد شهادتش، اما خودش نمیدونه، خودش هم یه شهادت داده. این هم در آتشه. اون کس در بهشت است که شهادت بدهد به حق و بداند که حقه. حالا البته اگر شهادت میده خودش هم یقین داره که حق، اتفاقا اشتباهی بشه که خب اون فردش باز فرد خاصیه، حرف آخریه. پس یعنی اینقدر بار روشن باشه در مسئله شهادت. اون کشکی نیست که هرچی آوردن امضا کنه آدم مسئله نیست، دوستیم، رفیقیم، فلانیم، مهمانیم، هرگز. نسبت به شهادتمون بسیار بسیار مراقب باشه. حالا این گروهی که فکتبنا مع الشاهدین، این جمع ممتازی که درخواست شده که ما با اینها باشیم و اینجور درخواست کردن، جمع حواریون حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، که طبعا هر جمع خوبه که چنین درخواست به حقی داشته باشن، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، یعنی اونهایی که گواهند حق را، وحدانیت پروردگار را. این شاهدینی که گواه بر مکتب حقند. ما خدایا جزء جمعی باشیم که مکتب حق را گواه باشیم. یکتای پروردگار، رسالت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و اون چه که از ناحیه حق نازل شده است بر آن گواهی میدهیم و ما جزء شاهدین بر حق باشیم. فکتب نام شاهدین و جزء امتی باشیم که اینها شهادت به حق داده اند، که خب معلومه این دعای بسیار بسیار خوبه که انسان از خداوند متعال درخواست کنه به گونه انسان از نظر اعتقادی عملی زندگی کند که جزء جمعی باشد که اینا چنین امتیازی دارند و اینا گواهند برای همه اونچه که درسته. نکند انسان جزء جمعی باشد که به عکس کتمان کند شهادت حق را. در ارتباط با مکتب حق، در ارتباط با دین حق، اگر انسان کتمان کرد، اون وقتی که کیست؟ قرآن می‌فرماید ظالمتر از کسی که کتمان کند حق را. کتمان حق نباید بشه که اگر کتمان حق بکند، یعنی کتمان دین حق، این در حکم کفره. به خاطر اینکه دین حق را اگر کسی کتمان کرد، طبع مطلب بر اینه. ولذا بعضی از بزرگان در ارتباط با کسانی که حق را در ارتباط با مسائل مهمی کتمان کرده اند، تعبیرشون همین میشه. تا اینجا مطلب رو بیان کردن نسبت به مسائلی که از اهمیت خاصی برخوردار هست. حالا اینجا یه حدیثی در این زمینه هست، همین رو هم عرض کنم و دیگه کم بکم عرض رو جمع کنم، که این حدیث شریف هم از احادیثی است که در ارتباط با این مسئله خیلی گویاست. حالا اجمالا حدیث اینه که اگر چنون چه کسی منکر شود امامت امام به حق را، امام بر حق را، امامتش رو منکر بشه، وقت انکار امامت امامت به حق و میفهمه که این امام به حق و منکر بشه، بسیار کارش مشکل. اینجور نیست که یه فرعیست و نسبت به یک فرعی اختلافیست، حالا یک کسی در این اختلاف بعد ورو بفهمد و حالت انکار داشته باشد، چندون مسئله ای نباشه. خیر، حالا این حدیث که باید نرز بکنم در کتاب شریف طهر العبور هست که در بیانات حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمایین که سه گروه هستند که روز قیامت خداوند متعال به اونها نظر لطف نمی کنه، سخن لطف به اونها گفته نمیشه و براشون عذابی علیم. اون وقت می فرماید یک گروهی که امام به حق را عدل کرده باشن، منکرش بشن، جهد کنن. دو، گروهی که امام باطلی را نصب کنن. سه، این مهمه، اونا خیلی روشنه، سه گروهی که این کارو نکردن، امام به حقی را عزل نکردن، امام باطلی را هم نصب نکردن. چیکار کردن؟ کسانی که این کارا رو کرده باشن براشون حظی از اسلام قائلن، فکر کنن که اینا مسلمونکی هستن، مسلمونکی هستن. دقت کنید و مثلا میگم چی شد. خیلی حدیث مهمه، یه برنامه اینجاست و حساب این عالم است و مسائل مربوط به این عالمه، این یه مسئله است، یه مسئله مربوط به حقیقت امر است و عالم آخرت. سه گروه هم که روز قیامت خداوند متعال به اینها نظر لطف نمی کند، ولا یکلمهم و لهم عذاب علیم. یک، اونهایی که امام به حقی را عزل کردن. دو، اونهایی که امام باطلی را نصب کردن. سه، اونهایی که این کارا نکردن. ولی کسانی که این کارا کردن فکر کنن اونایی که این کارا کردن حظی از اسلام دارن، حظی از اسلام، اونا هم لهم عذاب علیم. اینه. ولذا مسئله ولایت مسئله نیست که مسئله ساده‌ای باشه. بعد نیست من یکم صریح‌تر عرض کنم که دو تا مسئله است. یه مسئله وحدت از نظر مسائل سیاسی اجتماعی و در مقابل کفر، این بسیار بسیار ضروری است و قطعی است، و باز در این عالم و در این زندگی رعایت مسائل مختلف را داشتن و همین حلال و حرام ها و پاک و پاکیزگی ها و این مسائلی که در این ارتباط هست، طبق اونچه که مراجعمون در این مسئله نظر دارن، اینجا خودش محفوظه. یک مسئله اینه که اگر نسبت به این حقیقت افرادی مستضعف بودن، اونا براشون مسئله نیست، یعنی گرفتاری ندارن، یعنی نفهمیده بودن، متوجه نبودن، اونا هم طورش نیست، مشکلی ندارن، مستضعفن. یک مسئله اینه که خیر، افرادی حق و فهمیده باشن و انکار کنن، لجاجت داشته باشن. اونایی که حق و فهمیدن و انکار کنن، لجاجت داشته باشن، اونا هستن که صحبت همینی که داریم بگیم، که روز قیامت از چنین گرفتاری برخوردارند، چنین که حقیقتی را انکار کردن که بسیار بسیار دشوار بود، خیلی مای گرفتاری بوده. و لذاست یک مسئله، مسئله جهات اجتماعی است، جهات سیاسی است که خب جای خودش محفوظ. تا اونجا هم بزرگان و مراجع دین در این مسئله در جهات اجتماعی حفاظت کردن، طبق مدارکی که در اختیارشون هست، احترام به مال، احترام به جان و احترام در همه شؤون مختلف مالی و جانی، اینا همش محفوظه. که یعنی اگر یک کسی که منکر این ولایت هست در ارتباط با جانش، اگر چنانچه جمع و جامعه‌ای به خطر افتادن، اینها که اهل حق هستن کمک اونا مراقبن که کمکشون باشن در مقابل دشمن مشترک، 100%. ولی معنای این حرف این نیست که این حقیقت مکتوم بمونه، این حقیقت مشخص نباشه که حق کجاست باطل کجاست. خیر، اصل این که حق کجاست و باطل کجاست، این بایستی که هرچه بهتر مشخص باشه.
اون چه که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی
بله من یه هفتش تعدیقه بله بیشتر یه مقدار جلو تا تشبیه سلوات من
سلوات تشبیه جلو تا
یه سلوات دیگه مرحمت بید و در هر حال نسبت به این که حق چیست و باطل چیست این مسئله است که جای خودش محفوظ و طبق ضوابطی بایستی هرچی بیشتر مشخصتر روشنتر و همه آگاه باشن که حق چیست و باطل چیست و کتمان حق نشود که کتمان شهادت به حق کارش مشکله. خیلی خدا رو باید شاکر باشیم که واقعیت اینه جمعی که الان اینجا هستیم شاهد حق هستیم، در گفتارمون که شاهد حق هستیم، وقت کردارمونم حساب کنیم که عملم بکنیم. یعنی چی؟ شهادت بدیم به یکتایی خدا، شهادت بدیم به رسالت پیغمبر اکرم، شهادت بدیم به ولایت معصومین علیه السلام، شهادت بدیم به آن که آن نایه پیغمبر اکرم نازل شده حق، شهادت بدیم به این که حلال اسلام حلاله، شهادت بدیم به این که حرام اسلام حرامه. خب الحمدلله اینه بابا، اینه که وکتب نامه از شاهدین انشاءالله معنیش میشه که ثابت قدم باشیم در این شهادت. از خدا درخواست جمعمون، چون واقعش اینه که به فضل پروردگار این الان جمعی که اینجا نشستیم فکر نمی‌کنم که احدی از ما این حالت رو نداشته باشیم که میگیم خدا یا به اون چه که از ناحیه تو نازل شده بر پیامبر گرامیت، ما به همه اونها حلالش و حرامش و مکروهش و مستحبش و اعتقاداتش و اخلاقیاتش و به همه اش ما ایمان داریم. این یک واقعیتش رو خدا هم باید شکر بکنیم که این مسئله هست. به فطرتمونی که نگاه میکنیم، به دلمونی که نگاه میکنیم، میبینیم به فضل پروردگار این واقعیت هست که قبول داریم. در جهت اعتقاد و پذیرش و ایمان به معنای قبول داشتن، واقعیت اینه که همش رو قبول داریم. حتی مثل بعضی ها که یه مقداری تا من فلسفه‌شو نفهمم نمیپذیرم و هم نیستیم. گاهی میشه که بعضی حالشون اینه، میگم بله قبول دانیم، اما بالاخره یه چیزی که یه مقداری مشکله تا ما فلسفه‌شو نفهمیم اونو ما دیگه قبول نداریم، نخیه اونجور هم نیستیم. همینقدر ضد عقل نباشه، چون خود دین گفته که ضد عقل را، یعنی اگر کسی نقل کردی حضرت صادق علیه السلام فرمودن که دو تا میشه پنج تا، خودشا بکشم بگیم نقل حضرت صادق دو تا پنج تا نبود، اگر میگفتن معناش یه چیز دیگه است، دو اشتباه میکنی. ضد عقل اینجوری ها، نه اینکه هر کسی بگه ضد عقل من اون بگه ضد عقل من، که این خودش بحث مبسوطی داره. نتیجه این میشه که به حقیقت چنان گرویده این به فضل خدا به مکتب وحی، به بیانات اهل بیت علیهم السلام و ایمان داریم که در ارتباط با مسائل یه چیزی هم که یه مقدار سنگین هست او رو قبول داریم. اینجوریستش که بگیم چون نه نمیفهمیم که حالا مثلا فلان حکم فلسفش چیه پس یکم میلنگیم در قبولی نفعه رو هم قبول داریم، که خب خیلی ها اینجور هستن تون بعضی از مسائل یه همچه حالتی دارن، به فضل خدا اینجور نیستیم جمعی که هستیم، که اونم خیلی ضعف خطرناک گاهی. وقتی انسان مکتبی را فهمید که حق است و چیزی ضد عقل هم نبود، مدارک هم روشن بود،
اون وقت انسان میپذیره قبول میکنه، ولو من اینجا فلسفهشم نفهمم. یادم نمیره که در مکه بودیم و بعد در منا و توی خیمه بودیم، این همون سفر اولی هم بود که یادم میاد مشرف شده بودیم، سال 44 خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید هم تشریف داشتن. وقتی یک کسی آمد تو خیمه گفت یکی از این آقایونی که از تهران مشرف شده همه قرار کرده بارم شده و طواف و تا آخر، حالا فعلا بحث رمی جمره است. این رمی جمره که سنگار هفت دار بزن به نقطه معین، کمتر نشه بیشتر نشه چنین نشه چنان نشه، میگه من تا این فلسفه‌اش نفهمه نمیکنه میکنه هیچ چیز سنگار برداری بزن پشت هفت دزن بزن. و این اشکالشه چیکارش کنیم؟ خاطر رسیده و من فضولی کردم، گفتم که یعنی اصل این که از دینه شک داره حق داره، این روشن بشه که اصلا دین هم چیزی گفته یا نگفته. اگه اینجوریست که نمیدونه از دین هست یا نیست، خوبه تحقیق بکنه که از دین هست یا دین نیست. خوب خوبه گفت نه میدونه که از دینه، چون سنی شیعه همه و همه دارن کار میکنن، میدونه از دینه. میگه چون فلسفه نمیفهمم نمیکنم. گفتم خب یه فلسفهشو بهش بگو اینه، یک فلسفه شده که بهشون میگه معلوم بشه هنوز شما دین و ایمون درستی نداری، ایمان نآوردی، به خاطری که یه فلسفه حجم همینه که معلوم بشه افراد تو آزمایشن ایمان داری، معلوم بشه هنوز تسلیم این دین نشدی، یه وقت شک داری اصلا از دین هست یا نه، راسته تحقیق کن. اما اگر یقین داره که از دین هست، بس معلوم شه هنوز این دین قبول نکرده. این یک آزمایش مهمی است، امتحانی است برای این که خودتو به محک زده باشی، محک زده باشی. این که نخیر الحمدلله اینجوری هستیم که اینا رو قبول داریم، قبول داریم چیزایی که برای خیلی ها سختشونه، سختشونه که فلان دعا رو بخونی گناهات بخشیده میشه. خب بله خداست میخواد ببخشه، چی حرفشو بشه خداست یه دعا بخون بخشیده میشه، چه گیری داره؟ مشکلش از که گریه بر امام حسین علیه السلام این همه پاداش داشته باشه، آقا یک گریه بر امام حسین. خب بله چه مشکلی داره؟ زدی از خداست دیگه، میخواد بندهش را بهش لطف کنه، این بنده هم در حال تسلیم خدا، تو فرمودی من قبول دارم. یه وقتی یه کسی شوخی میکرد با اونه که اینا قبول نداشتن، با یه کسی صحبت شد میگفت تو که قبول نداری انشاءالله به تو همه جنه باش، ولی ما قبولش داریم. حالا واقعیت است دیگه، قبول هیچ اشکال عقلی که نداره و درست هم هست. ما حالا فرض کنید که همین دعایی که من دو سه دفعه خوندم و عمدن الان بخونم که عرض کردن که اگر بعد از هر نمازی 12 تا سوره قل هو الله، بعدم یه دعای کوتاهیست تو مفاتی هم هست دارم، البته تو بهار دیدم که یا واهب العطایا اللهم انی اسألو که بسم کل مکنونن مخزون طاهر طهر المبارک و اسألو که بسم کل مکنون المخزون و اسألو که اللهم انی اسألو که بسم کل مخزون مکنون المخزون طاهر طهر المبارک و اسألو که بسم کل عظیم و سلطان کل قدیم یا واهب العطایا یا مطلق الاسارا یا فکاک الرقاب صل علی محمد و آل محمد. فک رغبتی من النار و اخرجنی من الدنیا آمنا و ادخل الجنه سالما و اجعل دعائی اوله صلاحا و اوسطه نجاحا و آخره فلاحا انک انت علام الغیوب. کسی که این کارو بکنه اون وقت چیکار میکنه؟
خداوند متعال و حدیث اینجور میفهمند که خدا گناهشو میبخشه، پاک میشه مثل طلایی که هیچ قش نداره و از دنیا خارج میشه بی گناه. و بعد مظلمه ای هم از کسی برگردنش نخواهد بود، یعنی حق و ناصر هم خدا جمع جور میکنه، که البته اگر کسی بعد از هر نمازش این برنامه داشته باشه کم کم آدم خوب میشه ها، یعنی کم کم خدا توفیق بهش میده آدم خوب میشه که دیگه مظلمه های اونچنانی هم نخواهد داشت. خب باور کردیم نمیگم عجب این کار رو بکنه گناهاش بخشیده میشه؟ بله خدا بخواد ببخشه خب میبخشه دیگه، عفو میکنه. چیکار میشه وقتی که عرض ادب کند به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام، وقتی که در عزای حضرت صدیقه مطهر حضرت فاطمه اطهر علیها السلام ناراحت باشه، گریه کند بر مظلومیت امیرالمؤمنین، گریه کند بر ائمه معصومین علیهم السلام، گریه بر مصیبت این بزرگواران گناهش رو پاک میکند و گریه بر امام حسین علیه السلام، آهست رضا علیه السلام میفرماین یاد تو ذنوب گناه رو همه رو نابود میکنه. خب بله ما از شاهدین باشیم خدای خدا، ما تا اینجا هاشم به فضل تو به لطف تو همه اگه با شاهدیم همه رو قبول داریم. این واقعیت است که تو جمعمونم حرفی نداریم، اینو همه قبول داریم. پس اینا همه قبول داریم. اون وقت اونی که گفتم دیگه هر کسی خودش حساب بکنه اینه که در عمل، حالا که این عمل قبول داریم که این حلاله این حرومه این مکروبه این مستحبه، چقدر در عمل موفقیم که حرومه حروم، حلالا حلال، مستحبا مستحب، مکروها مکروه، این روش حساب کنیم که چقدر موفقیم در جهت این که رعایت حلال و حرام و مسائل دین رو کرده باشیم. اخلاق اسلام رو قبول داریم، احکام اسلام رو قبول داریم، عقاید اسلام رو قبول داریم، اون وقت دیگه چقدر در عمل متخلق و اخلاق اسلام، چقدر راستگو هستیم، چقدر وفای به عهد میکنیم، چقدر دوریم از حسد، چقدر دوریم از کبر، چقدر در امانت دقیقیم، چقدر در مسائل اخلاقی دقت داریم، چقدر نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به همسر، نسبت به مسائل اخلاقیمون در عمل موفقیم، اینو حسابشو بکنیم. و همچنین که امیدواریم که اونچنون باشیم که در اعتقاداتمون و ایمان قلبیمون و اعتراف به درستی این مکتبی به فضل خداوند و همش ایمان داریم، خدا کمک کنند انشاءالله که در عمل به همه اینها هم به فضل و عنایت پروردگار کمک باشیم، که اگر یک عنایت از ناحیه حضرت حق باشه، یک لطف از ناحیه معصومین علیهم السلام، این اوقات و شبها و روزها به حضرت زهرا سلام الله علیها می شود عرض کرد که بی بی اگر شما یک عنایت کنید، یک توجه کنید، یعنی یک توجه کنن بی بی حضرت فاطمه علیها السلام، خیلی کار خواهد شد. یک عنایتشون انسان رو عوض میکنه، وجودمون یه وجود دیگه میشه، مثل وجودمون به کیمیا بدل میشه. یه توجهی که بکنن اینه دیگه، و به توفیلشون همه کار میشه، همه کار میشه دیگه. حتما همه شهیدیم دیگه. اون شخصی که میگفت در سفر حج بود و داشتیم میرفتیم و بعد دیدیم یه زنی هم یک شطوری داره، خیلی شطوری ضعیفه، اونم با کاروان راه افتاده. به این زن گفته شد که این شطور تو اونقدر ضعیفه که تو رو به مکه نمیرسونه و نتیجتا فکری بکن. اینم تا اینو بهش گفتن یه دعایی کرد، یه دعایی کرد و فاصله نشد. دیدیم از تعبیر معمول گرد بیابون یه کسی پیدا شد، یه شطوری هم در اختیارشو آمد طرف این زن و گفت این شطور سوارشو شطور بده. شطور قویه، بسیار نیرومنده، کذا و کذا و زنم سوار شد. دیگه این زن که سوار شد از ما جلو رفت، جلوتر شد. مکه دیدیمش، شناختیمش، آمدیم جلو گفتیم که تو کی هستی که یه چیزی دعا کرد دیدیم که اینجور شوتر از بیابون پیدا شد و در اختیار دو. گفت بله، من افتخارم اینه که دختر نوکر حضرت زهرا، خاتمه حضرت زهرا سلام الله، من دختر خادمه فضلی فاطمه علیها السلام هستم. به برکت دیدی اینجور شده که دیدید. اینه که اگر حضرت عنایت کنن، توجه بکنن و لطف عنایتشون سبب بشه که ما در هر جهت این حالت رو داشته باشیم. خب حالا با توجه به این که به حقیقت دلهامون به لطف و عنایت حضرتش محبت به حضرتش داره، دیگه دلار بفرستیم مدینه و برای نمیدونیم مدینه کجا دارم بفرستیم، قبرستان باقی و همه خانه خودشون بین قبر و منبرش معلوم نیست. یه سلامی عرض میکنم، انشاءالله به فیض توسل خواهیم رسید. خدا را به این باور من نسبت به مکتب اهل بیت علیهم السلام که به فضل تو به این باور رسیده ایم، توفیق این که علمن و عملن در مسیر این مکتب هرچی بیشتر موفق باشیم با همه من کرامات بفرما. حالا اشکالی هم ندارم، همون دعایی هم که خوندم قول بردارم انشاءالله که خب بعد از نمازا بخونیم این دعا رو، بعد یادداشت بشه خونده بشیم که بسیار بسیار مفیده. حالا مراجعاً همین دعا رو بخونیم و من یه سلامی عرض بکنم، انشاءالله به فیضی توسل میرسید. حالا اگه شما رو خاموش کنم این دعا رو بخونیم، شما هم به حال توجه این درخواست رو از خداوند متعال داشته باشیم. خدا رو بازم عرض بکنم که به برکت اهل بیت علیهم السلام بار پروردگارا همه من را امشب از بهترین تفضلت بهره‌مند بفرمایید.